ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، زفمت گدای شهرم سر و پا بهنه دارم، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی. علی ای ولی برهن، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهن، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی، دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی، دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی. علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز در هر کجای عالم هستند. امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه را انتخاب کردید در میان این همه برنامه‌ها و این همه شبکه‌ها. این هم نشان از فرق مذهبی بودن شما و توجه شما به مسائل مذهبی است. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. تذکری رو که همیشه ابتدای برنامه تقدیم شما عزیزان کردیم رو عرض بکنم که برای بعضی ها شبهه نشه و بعضی ها اعتراض نکنن به ما. برسر در این عصر ارتباطات، عصر تبادل اطلاعات رایانه و اینترنت، مباحثی داره مطرح میشه، یک کرسی در اختیار ما هست که میتونیم علوم اهل بیت علیه السلام رو به تقدیم شما عزیزان بکنیم. در صورت اتفاقاتی در صدر اسلام افتاده است و اینها در لایه های تاریخ پنهان شده. بعضی ها با عمد، بعضی ها ناآگاهانه این کارا رو کردن. ما میخواییم این تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و این لایه هایی که پنهان شده رو بیرون بیاوریم و هویدا کنیم و تقدیم شما عزیزان کنیم. مباحث ما به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشه. عمده مطالبی که گفته میشه توسط کارشناسان عزیز از کتب اهل سنت و دوست داریم عزیزانی که این مطالب رو میشنوند دارن قضاوت کنن و خودشون تحقیق کنن و قضاوت این برنامه رو هم به عهده خود عزیزان خواهیم گذاشت. ولی این دلیل نمیشه که بخوایم بعضی از دوستانی که حالا این مباحث رو که حالا مقداری هم تند میشه بعضی موقع ها، اینها دلیلی بشه برای عزیزان که بخوان بی ادبی جسارت کنن به طرف مقابلشون. امیدواریم که دوستان عزیزی که میان روی خط ادب رو رعایت بکنن، که این دب موالی ما هست که باید این گونه باشیم که بتوانیم برنامه خوب و در خور اهل بیت علیهم السلام تقدیم همگان کنیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود و استفاده از این برنامه انشاءالله ببرید. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانوادگی خیش قرار دادن، سلام عرض می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان التماس دعا دارم.
خیلی ممنون جا از این فرصتی که در اختیار من و همه بینندگان عزیز قرار دادید. قبل از اینکه وارد بحث بشم تذکری رو خدمت دوستان عزیز بدیم و اون این که الحمدلله این جلسه دومی هست که در صورت ترجمه انگلیسی هم همزمان با صوت ما پخش میشه. عزیزانی که دوست دارن این برنامه ما رو به صورت با زبان انگلیسی بشنون، همزمان میتونن از کانال دیگه، از کانال صوتی دیگه لنگویج استفاده بکنن، میتونن از زبان دوم این برنامه هم استفاده کنن و انشالله استفاده بکنن. حاج آقا اگه خاطر حضرت عالی و همه بینندگان عزیزمون باشه، مباحث ما پیرامون خلافت و امامت بود که قبل از اینکه ورود به مباحث امامت و ولایت داشته باشیم، سوالاتی رو من در جلسه قبل خدمت حضرت عالی داشتم و اولین سوالم درباره 73 فرقه بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که امت من به 73 فرقه تبدیل نه تقسیم میشه، همه اینها در آتش جهنم هستند الا یک فرقه که اون فرقه ناجی است. حضرت عالی مفصل بحث کردید و اینا رو به صورت تصویری خدمت همه بینندگان تقدیم کردید و استفاده کردید. بعد سوال کردیم که اهل سنت کدوم خودشون رو منطبق به این احادیث میدونن، که اینا رو حضرت عالی فرمودید که حالا برای اینکه باز ارتباطمون برقرار بشه و این حلقه ایجاد بشه بین مباحثمون، من خواستم که علاوه بر اینکه یک مختصری از مباحث گذشته میفرمایید، این سوال بنده رو هم پاسخ بدید که اهل سنت شیعه رو آجا به خاطر اعتقادی که به امامت امیرالمومنین علیه السلام دارن منحرف و کافر میدونن، از اون طرف خود اهل سنت هم به امامت ابوبکر، اون شب شما بحث خلافت ابوبکر رو کردید، امشب بحث امامتش رو داریم مطرح میکنیم، اهل سنت امامت ابوبکر رو مطرح میکنن و میگن هر کسی که منکر امامت ابوبکر باشه اون هم کافره. آیا این چگونگی میشه؟ چگونه میشه این دوگانه بودن رو؟ از اون طرف شیعه رو دارن کافر میدونن و از اون طرف کسی که به امامت ابوبکر قائل نباشه اینو هم کافر بدونه؟ اینا رو می‌خواستم از تاریخ مطرح بکنی، آیا در کتب اهل سنت هست یا نیست و چرا توضیح برای بینندگان عزیزمون باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، اللهم انصرنا علی القوم الظالمین، اللهم انصرنا علی الخوارج و النواصب بحق محمد و آله الطاهرین. ما در جلسه گذشته برای بینندگان عزیز یک مدخلی را برای ورود به اصل امامت مطرح کردیم و گفتیم نبی مکرم در روایتی که بزرگان اهل سنت مثل جناب ترمذی، آقای البانی و دیگران مثل حاکم نیشابوری گفتن این روایت صحیحه، که پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه متفرق می شوند، از این 73 فرقه یک فرقه اهل نجات است و 72 فرقه اهل آتش جهنم. این رو عزیزان اگر یادشون باشه از سنن ترمذی جلد 4 صفحه 134، حدیث 2778 و جناب البانی هم در مشهورترین کتابش سلسله الاحادیث الصحیحه جلد اول صفحه 58 گفتن این روایت صحیحه. حاکم نیشابوری هم در مستدرکشون در جلد اول صفحه 6 گفتن این روایت صحیحه. اینها را ما مفصل مطرح کردیم، هیچ مشکلی هم نبود. و بعد از او ما وارد یک سری بحث های دیگر شدیم و گفتیم بر این که این آقایان هر کدام خود را اهل نجات می دانند و میگن ما اهل نجاتیم، حنبلی ها خودشون را اهل نجات می دانند، اشاعره خودشون رو، معتزله خودشون رو نمی دانم، ماتریدی خودشون رو، اهل حدیث خودشون رو، یعنی در حقیقت یک قوقایی هست در این بازار آشفته خلاصه تعصبات مذهبی. و در مجموع هم مجموع اهل سنت در برابر شیعه خودشون رو اهل سنت می دانن. حالا انشاءالله ما ببینندگان عزیز وعده می دهیم به حول قوه الهی ملاک فرقه ناجی از زبان اهل سنت از زبان نبی مکرم رو هم مطرح می کنیم و این که آقایان اهل سنت ملاک هایی که آوردن ما انا علیه اصحابی یا ما انا علیه یوم به اصحابی، این را هم انشاءالله ما قول میدیم مفصل در بارش صحبت کنیم که آیا اصلا این روایت صحیح هست یا صحیح نیست، و بعد از آن اصلا این روایت قابلیت عمل دارد یا ندارد، و چرا نبی مکرم قید الیوم آورده، ما انا علیه الیوم و اصحابی، نگفت ما انا علیه، مثلا ما انا ما هو علیه اصحابی نگفتن، اصحاب من هر راهی رفتن اون فرقه نجاته، بلکه خودشون را آوردن و اصحاب رو هم با قید الیوم. علی حال این مطالبی است که انشاءالله ما به حول قوه الهی با بینندگان عزیز صحبت خواهیم کرد، و با توجه به این قضیه که آقایان خود را محق می دانند و منکرین خلافت ابوبکر را هم کافر می دانند، حالا ما از این آقایان کارشناسای شبکه وهابی می خواهیم و انشاءالله مطرح هم خواهیم کرد که مرتب ما نور میدن آقا شما برای امامت امیرالمؤمنین آیا عالی در قرآن دارید یا ندارید، اگر ندارید چرا منکرین امامت علی را کافر میدانید، چرا از اصول دین میدانید امامت را؟ خب این آقایان بفرمایند در رابطه با جناب ابوبکر، با همه احترامی که ما به عقاید اهل سنت داریم، برای ما بیان کنند از کدام آیه خلافت ابوبکر استفاده کرده اند که میگویند منکر خلافت ابوبکر کافر هست. خب این رو روشن کنن برای ما، یا نه از سنت یک روایت صحیح هی میگن آقا شما یک عبارتی از صحیح بخاری و مسلم به ما بگید در رابطه با امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب خودشون بیان ببینیم در کجای صحیح بخاری در رابطه با خلافت جناب ابوبکر و عمر و عثمان مطرح شده، روایتی نشان بدید به ما در صحیح مسلم کجا آمده. این آقایانی که دین خودشون رو گره میزنن به صحیحین، خب در این طور مواردم باید چیکار کنن؟ پاسخ بدن. علی ای حالین من جلسه گذشته این بحث رو برای بینندگان عزیز ما داشتیم که بسیاری از بزرگان اهل سنت مثل کمال الدین سیواسی حنفی میگه آقا برای شما عرض کنم، اگر چنانچه کسی خلافت ابوبکر یا عمر را منکر باشد کافره، و همچنین آقای محمد ابن مفلح مقدسی همین حرف رو دارد، ابن نجیم مصری همین حرف رو دارد، جناب تحتافی حنفی همین رو دارد، و اینها مطالبی است که ما در جلسه گذشته مفصل مطرح کردیم. آقای تقی الدین سبکی که از شخصیت‌های برجسته است، البته بعضی از آقایان سبکی را سبکی خواندند، البته به قول گفتن برای شما اصلا فتحه بر کاف ثقیله، کشی نیست، کشی باید بخوانیم، ولی این رو نشنیده بودیم، برای اینکه ضمه بر سین هم ثقیله.
وقت نگیرید.
بله علی حالین، حالا ما کاری ندارم، خیلی زیاد اینها طبیعی کاره، ولی خب هر کسی که از مشاهیر مثلا ما بیاییم علامه هلی، ما ستا که نداریم، میگه ما علامه هلی، مثلا علامه هلی، خب همه میخندن به ما. حالا اگر یک فقیه خیلی زیاد مشهور نیست یا اسمش یه مقداری پیچه هم داره سخته، خب اونها کاملا درسته، ولی امثال کشی و امثال علامه و امثال سبکی و یا هیثمی یا هیثمی، اینها مشاهیرن، کسایی که الفبای مسائل اسلامی را خوانده باشد با اسامی اینها کاملا آشناست. علی حال ما از نظر من هیچ مسئله نیست این قضایا، ولی خب چون خودشون یه مقداری مطلب خشخاش میگذارن، حالا به قول ما هم ناگزیر هستیم یک نکته ای رو بیان کنیم. علی حال اینها مباحثی بود که ما در جلسه گذشته جناب آقای ابن عابدین، خب از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، یک شخصیت واقعاً استوانه است برای اهل سنت، ایشون وقتی میاد میگه هر کس خلافت ابوبکر یا عمر را منکر باشد این کافره، خب از کنار این نباید به سادگی رد بشه که آیا انکار خلافت آقای ابوبکر انکار قرآنه؟ انکار سنت، انکار آیه است، به انکار رسالت برمیگرده، یا حتی بحث‌های دوستان ما داشتن قبلا که حتی من انکر صحبت ابی بکر فهو کافر، هر کس صحبت ابی بکر را هم منکر باشه کافره. خب این کارخانه کافرسازی رو شما از کجا آوردید؟ شما اگر شما به چهار تا عالم شیعه میایید میتازید آقا اینا چنین گفتن چنان گفتن، خب بفرمایید اینها را هم، آقا یکی دو نفر که نیست، گرچه این کارشناسان بعضی از شبکه های نفاق خب یک برنامه خاصی دارن، خیلی هم خوبه برنامه، خیلی قشنگه و مجانین پسندم هست، یک برنامه واقعا دیوانه پسنده. وقتی میان میگن آقا مثلا در صحیح مسلم آمده بر اینکه زنان پیغمبر اهل بیت نیستن، آقا مسلم که معصوم نیست اشتباه کرده، آقا زید بن ارقم صحابی گفته، آقا اینم معصوم که نیست اشتباه کرده، خیلی قشنگ بله. یعنی خیلی واقعا منطقه پسنده، محکمه پسنده، ولی محکمه عرض کردم مجانین پسند است. اینا خودشون رو معصوم میدانند، عاری از خطا میدانند، گفتار خودشون رو عین حق میدانند. حالا دیگران اگر کسی مخالف نظر این آقایان حرف زد، آقا اون معصوم نیست، ولی کسی سوال کنه از این آقا شما معصوم هستید؟ آیا شما واقعا نظرتون با حق مصادفه یا نه؟ شاید به قول آقای ابن قیم جوزیه میگه استاد من ابن تیمیه از آینده خبر میداد، قاطعانه هم خبر میداد از آمدن تاتار اینها. گفتم استاد این طور قاطعانه داری غیب گویی میکنی، اگر اشتباه صورت بگیرد بد میشه. گفت نه، من لوح محفوظ رو میبینم، در لوح محفوظ نوشته شده که همچه اتفاقی افتاد. حالا اگر این آقایان یادگاران آقایان ابن تیمیه لوح محفوظ رو دیدند و اونجا نوشتن که بعد این آقایان کارشناسا معصوم هستند و حق را میبینند و مطابق لوح محفوظ فرمایشاتشون رو بیان میکنند، ولی اگر این باشه، البته این مجانین هم نمیپسنده ها، این دیگه باید دیگه یه مقداری از این میدان هم رفت بیرون. علی حال نکته که حضرت عالی سوال فرمودید نکته زیباییه، اگر دوستان مانیتور من رو هم محبت کنن من ممنون میشم. عزیزان ملاحظه کنن در کتاب الفتاوى الهندیه که شخصیت‌های برجسته از اهل سنت هند این کتاب رو نوشتن و این کتاب مورد تأیید تمام احناف و نظریات امام اعظم ابو حنیفه را در این کتاب با استدلال خیلی قوی و محکم آوردن. در اینجا داره من انکر امام ابی بکر صدیق فهو کافر، هر کس منکر امامت ابی بکر باشد. این آقایان کارشناسا یک لطف کنن، یه مقداری دقت کنن که این امامت ابی بکر از کجا آمده امام شده. آیه قرآن داریم، حدیث داریم، پیغمبر گفته امام بعد از من ابو بکره، یا خود ابو بکر گفته من امام بعد از پیغمبرم، صحابه گفتن بر اینکه جناب ابو بکر امام بعد از پیغمبر بوده. خب اینا از کجا آمده که ما جواب بدن این رو؟ فتاوى الهندیه جلد دو صفحه 264 نشر دارالفکر. ابن حجر هیثمی یا هیثمی مکی متوفای 974 از شافعی هاست و شخصیت برجسته است در نزدایان شافعی ها. بله ایشون هم میگه وفی من انکر امامت ابی بکر انستهی انهو یکفر، هر کس منکر امامت ابو بکر باشد قول صحیح این است که نم کافره. من تو ذهنم است که یکی از این آقایان در رابطه با رد امامت امیرالمؤمنین که وقتی یکی از افراد گفتن آقا اصل امامت در قرآن نیست، آیه 124 سوره بقره را که خواندن که اینی جاعلک للناس اماما، گفت خب حضرت ابراهیم اول پیغمبر بوده بعد به امامت رسید، آیا علی هم قبلا پیغمبر بوده به امامت رسیده یا نه؟ خب حالا همین سوال از این آقایان ما میکنیم، آیا جناب ابی بکر کی به نبوت رسیده بود که امامت او متفرع بر نبوت باشد. آقای برای شما مثلا تقی الدین سبکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، ایشون هم باز تعبیرش این هست که و من انکر امامت ابی بکر و عمر، چون عمر رو هم امام میداند، هر کس امامت ابی بکر و عمر را خلاصه انکار بکند انه یکفر، این کافر هست. خب این واضح و روشنه، این آقایان بیان بیان کنن برای ما که این، حالا من نمونه آوردم، افراد زیادی هم هست، اگر دوستان سرچ کنن در مکتبه اهل بیت جدید که 7000 جلدی هست، حالا انشالله این رو دیگه در همین نزدیکی ها ارائه خواهند داد، دوستان یک نسخه برای ما آورده بودن، حالا من اگر فرصت بشه الان نمونه از این امکانات جدید مکتبه اهل بیت رو انشالله عرض خواهم کرد. سرچ کنن مکتبه شامله، سرچ کنن الجامع الکبیر، سرچ کنن همین کلمه انکر امامتا، همین رو حتی ابوبکرش هم نیارن، انکر امامتا، ببینن چقدر از بزرگان اهل سنت، فقهای اهل سنت یا متکلمین اهل سنت میگن آقا هر کس منکر خلافت ابوبکر، امامت ابوبکر باشه کافره، یعنی میاد خودش رو محور حق میدانه. و با این که ما قبلا هم گفتیم ادعا میکنن که در رابطه با ابوبکر هیچ روایتی و آیه‌ای در قرآن و سنت نیامده، مردم آمدن انتخاب کردن، اینم که ما گفتیم خودش محل تأمل هست، حالا اونجا ما نمیخوام وارد بشیم، ولی این رو این آقایان کارشناسا به ما جواب بدن، آیا آقای ابن حجر سبکی این فقهای به نام هند اشتباه کردند؟ خب اگر اینا اشتباه کردن گفتن اشکالی نداره، اگر 4 تا فقیه شیعه هم آمد گفت آقا بگید هم اشتباه کردن گفتن، بس دیگه نیایید هر روز تو شبکهاتون شروع کنید به شیعه فحش دادن، به فقهای شیعه توهین کردن، ناسزا گفتن، جسارت کردن، حق حرمت کردن، نمیدانم داد و بیداد فریاد در آوردن. خب اگر بناس اشتباه کردن، خب اونا هم اشتباه کردن، و اگر نه میگید فقهای اهل سنت اشتباه کردن همچه چیزی گفتن، ولی فقهای شیعه نه اشتباه نکردن، اونها روی قصد و غرض و مرض و این چیزا گفتن. اینم دیگه شما تو آینه نگاه میکنید جلوه ها و صفات خودتون رو میبینید و این جلوه ها و صفات رو برای علمای شیعه تطبیق میکنید و قیاس به نفس میفرمایید، یه غیر از این دیگه چیزی دیگری ما بلد نیستیم عرض کنیم. این در حقیقت من اگر بخوام بیشتر روش کار کنیم یه مقداری
سپاسگزاری میکنم آجا.
بله
خواجا، من خواستم مطرح کنم سوال بعدی رو که حالا حضرت عالی مقدار رو فرمودید، آیا اهل سنت به خاطر همین گرایش‌های مذهبی که دارن برسردن، اون ما 4 تا یا 5 تا به قول حضرت عالی که اون جلسه فرمودید از فرقای اهل سنت داریم، میخواستم سوال بکنم و برای بینندگان عزیزم مشخص بشه، آیا اینا نسبت به تکفیر همدیگه اقدام کردن یا نکردن؟
بله اینه، ما اون جلسه هم یک اشاراتی داشتیم ما، ولی من یه مقداری مسئله رو برای شما عرض کنم، تکمیل کنم یک سری نکات که ما نتونستیم برسیم، دیگه تلفن ها آمد و نشد. خب آقایان باز مانیتور من رو محبت کنن ممنون میشم. بله ببینید، یک جا یک امامی مثل ابو حاتم که ذهبی از او تعبیر میکند المحدث الامام، ابو حاتم ابن خاموش میگه فکل من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کس حنبلی نیست اصلا مسلمان نیست. آقایان مراجعه کنن تاریخ اسلام ذهبی جلد 29 صفحه 303، سیر اعلام النبلا جلد 17 صفحه 625. از اون طرف آقای ابوالقاسم بکری میگه والله ما کفر احمد ولکن اصحابه کفرو، همون تشبیه اون آیه شریفه‌ای و ما کفر سلیمان، کافر نشد سلیمان ولیکن جن کافر شدن، این هم تشبیه کردم، اون آیه هم آورده. آقایان مراجعه کنن منتظم ابن جوزی بزرگ جلد 9 صفحه 4، کامل آقای ابن عسیر جلد 8 صفحه 428. از اون طرف ابو اسحاق شیرازی میگه غیر از اشاعره همه کافر هستن، یعنی معتزله، ماتریدیه و غیره همه کافرن. از اون طرف ابوالفرج ابن جوزی میاد میگه برای شما عرض کنم، بعضی ها بودن مثل ابوبکر نیشابوری حنفی مذهب بوده و کان یلعن الاشعری جهرن علی المنبر، بالای منبر اشعری ها را لعنت می کرده. یا نه آقای ابن شتی در رابطه با عبدالله انصاری حروی میگه کان یوس ناس به ان یتهنبلو، مردم رو وصیت میکرد آقا بیاید وارد مذهب حنبلی بشید. یلعن الاشعری، اشعری ها را لعنت میکردن. مختصر طبقات حنابله صفحه 70. از اون طرف ابن تیمیه، عزیزان دقت کنن، در رابطه با سلطان محمود سبکتگین که از سلاطین غزنوی بوده میگه برای شما عرض کنم، ایشون وقتی به قدرت رسید مردم را به مذهب احمد ابن حنبل دعوت میکرد و جمع الفرق والمذاهب السنیه الاخرى، قلع قم کرد، نابود کرد سلطان محمود سبکتگین دیگر مذاهب اهل سنت را. بعد ایشون تا اونجایی که میگه اینها آمدن دیگر قوم را شروع کردن لعنت کردن، جهمیه و شیعه و نمیدونم خوارج و معتزله و اینها را همه را لعنت میکردن. از اون طرف آقای ابن کثیر دمشقی در رابطه با محمد ابن موسی ابن عبدالله حنفی از فقها ها بوده، میگفت لو کانت لی الولایه لاخذت من اصحاب شافعی الجزیه، اگر من قدرت داشتم و حکومت دست من بود از شافعی ها جزیه میگرفتم، یعنی مثل اهل کتاب. از اون طرفم فقیه شافی ابو حامد توسی میگه اگر چنانچه کار دست من بود از حنبلی ها جزیه میگرفتم، اونها را مثل اهل کتاب میدانستم. از اون طرف عزیزان دقت کنن، آقای صنعانی، محمد ابن اسماعیل صنعانی، ناشر تفکر خلاصه سلفیگری در قسمت های مختلف شمال آفریقا بود. آقایان دقت کنن، ایشون از قول علامه رشید رضا نقل میکنه که بعضی از متعصبین مذاهب در طرابلس شام خلاصه اونجا نسبت به همدیگر جسارت میکردن، بین شافی ها و حنفی ها درگیری بوده، جمعیت آمدن پیش فقیهشون برای شما عرض کنم، گفتن آقا مسجد را بین ما و بین حنفی ها تقسیم کنه، نصف مسجد مال شافی ها باشد، نصف مسجد هم مال حنفی ها باشد. گفت چرا؟ گفت برای اینکه حنفی ها ما را اهل ذمه می دانند، ما را یهود نصارا می دانند. خب حتی برای شما عرض کنم، می گفتن آقا هیچ کس حق ندارد حنفی دختر به شافعی بده، چون شافعی ها مسلمان نیستن. بفرمایید این ارشاد و نقاد لا تأثیر الاجتهاد جلد اول صفحه 21 نشر دار السلفیه کویت هم هست. خب این روی چه اصلیه؟ نه این هست که حنفی میگه آه حق ما هستیم، شافعی ها همه باطل هستند. باز نکته ای را خیلی جالب هست، بینندگان عزیز اگر دقت کنند، جناب مستشار عبدالحلیم جندی از شخصیت های برجسته مصریه، میگه آقا نظام الملک که متوفای 385 تعدادی از علما اطرافش نشسته بودند، آقای عبدالسلام ابن محمد که استاد معتزلی هاست آمد گفت ایها صدر، آقای نظام الملکی که در بالا نشسته ای، قد اجتمع عندک رؤوس اهل النار، این علمای اهل سنت اینجا نشستن همه سرکرده های آتش جهنمن، سلسله جنبان آتش جهنم اینا هستن، انا معتزلی، من معتزلیم، این آقا بغل من نشسته اشعری هست، اون یکی مشبهه و بعضنا یکفر و بعضن
من معتزلی میگم اشعری با کافر هست، شافعی میگه حنبلی کافره، حنبلی میگه حنفی کافره. ما فعلا کارمون این شده، همدیگر را داریم تکفیر میکنیم. آقایان مراجعه کنن کتاب الامام جعفر صادق صفحه 255 چاپ مجلس اعلای برای شما عرض کنم مصر. احمد ابن حنبل میگه آقا من زعم ان القرآن مخلوقون فهو جهمیون کافر. هر کس میگه قرآن مخلوقه هم جهمی هم کافره. و من لم یکفرها الى القوم قولا القوم کلهم فهو مثلهم. هر کس اینها را هم کافر نداند اونم کافره. حالا من فرصتی بشه به مناسبتی فاجعه خلق قرآن رو من مطرح می کنم که این قضیه خلق قرآن خلاصه چه کشت و کشتاری و چه جنایاتی در تاریخ اسلام به بار گذاشت. شخصیت های برجسته امثال ابو حنیفه، امثال احمد ابن حنبل و دیگران در این رابطه چه زجره ها کشیدن، چقدر زندان ها پر شد از شخصیت های علمی موافق بنا به نظری مخالف بین. بله از اون طرف هارون رشید غیری، آقا هر کسی که قرآن مخلوقه کافره، بریزید اینها را دو. مأمور میاد به عکسش میگه. از اون طرف اون دسته دیگه از علما را میریزن زندان و شکنجه. ولی این قضایا ببینید دوستان عزیز، برادران گرامی، ببینید یک ذره تاریخ رو ورق بزنید. این آقایانی که آمدن به قول گزارش های تاریخی دارن، اگر واقعا خائن نیستن این حقایق رو بگن، مردم رو روشن کنن. زمان سابق اینطوری نبود، صدای احمد ابن حنبل، صدای ابو حنیفه، صدای دیگران به گوش مردم برسد. در گوشه زندان که می افتادن دیگه صداها خفه می شد. الان عصر عصر رسانه هست، مردم رو روشن کنید. اگر اون روز حکومت ها به بهانه خلق قرآن علما را قلعقم می کردن تا اینها به فکر قیام و به فکر براندازی و به فکر محکومیت ظلم ها و جنایات اینها نشه، ببینید امروز در کشورهای اسلامی به جای خلق قرآن چه مسائل رو دارن مطرح می کنن. امروز ببینیم این حکومت های باطل منطقه از عربستان دیگران گرفته با چه سر مردم رو مشغول کردن، تا اینکه مردم مشغول همین تکفیر یک دیگر، جهاد علیه یک دیگر، اینها شیعه علیه سنی، سنی علیه شیعه، شیعه علیه وهابی، وهابی علیه دیگران، خودشون رو مشغول کنن تا آقایان حکام به حکومتشون ادامه بدهن. ولذا یکی از رسالت بزرگ رسانه‌ها و رسالت مهم کارشناسان این هست که بیان اون حقایق تاریخی رو برای مردم مطرح کنن و جنایاتی که امروز به نام دین و به نام مذهب به خورد مردم داده می شود مردم رو روشن کنن. این که نمی دانم فلانی قبر پرست، فلانی چه با این بهانه برای شما از کنم جنایت می آفرینن. خب اینها آقا قبر پرست، آقا کجای دنیا شما دیدید یک شیعه بیاد قبر پرستی کنه، یک شیعه بیاد به طرف قبر امام نماز بخواند؟ یک جا نشان بدید به ما. حتی اگر عوام شیعه را دیدید پیدا کردید بیاد ما نشان بدید ما ببینیم که چیه. آقایان اهل سنتی که در میان شیعه ها زندگی می کنن، من تقاضا دارم بیان حق رو بیان کنن. من فراموش نمی کنم زنده‌یاد دهواری، ایشون خودشون نقل میکرد، دوستان دیگر هم میگفت من در مکه در یک جلسه بودیم، تعدادی از این علمای وهابی شروع کردن به شیعه حتاکی کردن، شیعه قائل به تحریف قرآن چنین چنانه، اینا قرآنی غیر از قرآن ما داره. میگه من نتونستم طاقت بیارم، پا شدم گفتم آقا ما در میان شیعه داریم زندگی میکنیم، ما شبانه روزمون با اینهاست، والله اینها قرآنی غیر از قرآن عموم مسلمان ها ندارن، غالب خانه های شیعه همین قرآنی که در عربستان سعودی چاپ شده هست، تو مجالسشون، محافلشون، حسینیه هاتون، مساجدشون بابا همین قرآن رو میخوانن.
بله
قرآن شیعه ها یک کلمه با این قرآن شما تفاوت نداره. ما دوست داریم همانند دهواری ها بیان آزادانه حقایق رو مطرح کنن. آقا در کجا؟ آقایان در حرم حضرت رضا، در حرم امیرالمؤمنین، در حرم های دیگر. آقا قبر پرست، قبر پرست، قبر پرست که امروز دارید شعار میدهید. بعضی از این کارشناسا هم بلندگوی بیمزد اجر وهابی ها شدن. اینها دارن این رو همینطوری دارن شعار میدهن. شما یک روایت پیدا کنید که بگن آقا شما در حرم میرید روبروی روبه قبر نماز بردارید بخوانید. برای شما عرض کنم از قبر حاجت بخواهید. این حرف های بی اساس چی هست دارید شما مطرح میکنید؟ شما چرا دارید حرف هایی که بعضی از حکام جور برای این که به حکومت جورشون ادامه بدهد الغا میکنید، شما همینطوری دارید مطرح میکنید؟ یا از اون طرف شما ببینید دوستان باز مانیتور من رو محبت بکنن، ابن تیمیه میگه من قال مخلوق فهو کافر علیه لعائن الله والملائکه والناس اجمعین. هر کس میگه قرآن مخلوقه اون کافره، لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن انس بر او باد. خب شما ببینید در التعارض جلد 2 صفحه 96. از اون طرف محمد ابن یحیی میگه به ما نامه نوشتن از بغداد که آقای بخاری، همین صاحب صحیح بخاری، یقول بان لفظ القرآن لیس قدیمون، لفظ قرآن قدیم نیست بلکه مخلوقه. فقد استتبناه فی هذه ولم ینتهی، چندین بار او را توبه دادیم ابو حنیفه را که از این کارش توبه کند ولی قبول نکرد. فلا یحق لأحد ان یحضر مجلسو، کسی حق ندارد در مجلس درس و وعظ آقای بخاری حاضر بشه. تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 31. خب عزیزان دیدن بر این که این مسائل چی هست و به چی کیفیتی دارن مطالبی رو مطرح میکنن.
بسیار سپاسگزارم آقا، خیلی ممنونیم که اینا رو خیلی کامل برای ما توضیح دادید. وقتمون تقریبا داره رو به پایان میره و بخش دوم برنامه که حالا صدای گرم عزیزان هست، من یکی از سوالام باقی مونده، حالا اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم. انشالله دوستان عزیزم همکاران عزیزم زیرنویس بفرمایند که بعد از این سوال کوتاهی که حالا بعد از برگشتن به استودیو از آقا خواهم پرسید، انشالله صدای گرم عزیزان رو بشنویم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسیع بر حق احمدی. مماسب آزات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسیع بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسو بدین حبل المتین ای جان جانان یقین حق و یقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله که بحث مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و تتمه بحث رو هم انشاءالله بشنوید و پس از اون صداگرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. خب آجا مباحث رو از اتالی فرمودید و سپاسگزاری میکنم. مباحث رو از دیدگان و نظراتی که اهل سنت داشتن حوزه نظریش رو بیان فرمودید. چه قوقایی بود که حالا برصورت اهل سنت اینجوری همدیگر رو تکفیر کردن. آقا کسی که نمیدونم شافعی نباشه فلیس و مسلم، اون ماتوریدی اومدن اشاعره معتزله و حنبلی شافعی و این مباحث رو از جهت نظری و از حوزه این که اینا در کلام قائل به این هستن که همدیگر رو تکفیر میکنن فرمودید، آیا این به حوزه عمل هم سرایت پیدا کرده یا نه؟ یعنی واقعا اینا همدیگر رو تکفیر عملی و فیزیک کردن، این قتل و کشتار رو اینا انجام دادن یا نه؟ اینا برام بیان کن. شده
سوال قشنگی جناب آقای محسنی. من برای اینکه دیگه بتونم در 7-8 دقیقه برنامه رو جمع کنم، دوستان بیننده هم ما تلفناشون رو بتونیم بگیریم، اگر دوستان اتاق فرمان باز مانیتور من رو محبت کنن من ممنون میشم. بله دوستان اتاق فرمان میتونن.
بله
این بحثایی که ما داشتیم، بله یکی از بحثا انشالله همین هست و من تقاضا دارم از عزیزان بویژه اهل سنت این بحثه ها را خوب دقت کنن. من 90% هدفم بیداری عزیزان اهل سنته که یه مقداری از این حالت تهجرگرایی
بیرون
بیان
انشالله.
اینی که پیغمبر من تختلف امتی علا ثلاث و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحده چه پیامی دارد برای من شیعه، چه پیامی دارد برای جوان عزیز سنی، چه پیامی دارد برای آقای مولوی و آقای مامستاب و آقای مفتی، چه پیامی دارد اینها. و در گذشته استعمارگران از این اختلافات میان شیعه و سنی، اختلاف احناف و شوافه، نمیدانم حنابله و برای شما عرض کنم دیگر آقایان، چه سوء استفاده ها کرده اند، چه سوء استفاده ها در تاریخ شده که واقعا انسان، من بعضی وقت حتی از مطالعه اینها که می کنم احساس شرم می کنم. من تقاضا دارم این بحث رو عزیزان اهل سنت خوب دقت کنن، برن این کتاب هایی که ما داریم نشان میدیم با پاورپوینت، اینها رو ما دونه دونه گشتیم پیدا کردیم تطبیق کردیم تلخیص کردیم آماده کردیم برای بینندگان عزیز. عزیزان دقت کنند، جناب یاقوت حموی در معظم البلدانش میگه در درگیری که در اصفهان و اطراف اصفهان شد بین شافعی ها و حنفی ها، هر کدامی از اینها غالب می شدن نهبت محلت الاخرى و احرقت ها و قربت ها. اگر چنانت شافعی ها زور می آمدن خانه های حنفی ها را نابود می کردن به آتش می کشیدن، طوری می شد حکومت ها می دن حنفی ها را تقویت می کردن، اینها خانه های شافعی ها را نابود می کردن آتش می زدن. آخه این چه
فاجعه. معجم البلدان را ببینن دوستان، جلد اول صفحه 209. بعد آقای صبکی میگه قد وقعت فتنتون بین الحنفیت و شافعیت نیسابور، در نیسابور بین آقایان حنفی ها و شافعی ها یک فتنه ای درست شد. ذهب تحت حیاجها خلقون کثیر، عده زیادی در اثر این فتنه نابود شدن. و احرقت الاسواق و المدارس، عزیزان اهل سنت دقت کنید، آمدن مدارس رو به آتش کشیدن، بازار رو آتش کشیدن. و کثر القتل فی الشافعیه، از میان شافعیها کشت کشتار زیادی صورت گرفت. فانتصروا بعد ذلك علی الحنفیه، اینها بعدن قدرت پیدا کردن نسبت به حنفیها، شروع کردن کشت کشتار. و اسرفوا فی اخذ الثار منهم، اینها میخواستن انتقام بگیرن، اسراف کردن. اگر یک شافعی کشته بود به جای یک شافعی 50 تا حنفی کشتن. و کثر القتل، قتل ها زیاد شد. احرقت المساکن و الاسواق فی اصفهان، خونه ها و بازارها را در اصفهان اینها به آتش زدن. مشابه این در بغداد و دمشق انجام شد. آدیگه چیز جا گذاشت بمانه؟ در نیشابور همینطور، در اصفهان همینطور، در بغداد همینطور، در دمشق همینطور. یعنی اینها حنفی ها را با شافعی ها به جان هم انداختن، اینها اونها را بکشن، اونها اینها را بکشن. آقا بفرمایید طبقات شافعیه آقای صبکی رو ببینین عزیزان، جلد 3 صفحه 109. الودایه و نهایه ابن کثیر دمشقی رو ببینید، جلد 14 صفحه 76. برگ دیگری رو برای شما عرض کنم، باز حموی میگه در ری، در تهران، قتالی بین شیعه و سنی اول اتفاق افتاد، بعد که شیعه و سنی تمام شد، وقعت العصبیه بین الحنفیه و شافعیه، بین احناف و شوافه، خلاصه فتنه ها، و وقعت بین هم حروب، جنگ ها، نه یک جنگ، جنگ هایی بین حنفی ها و شافی ها اتفاق افتاد. معجم البلدان جلد 3 صفحه 117. ابن عسیر در حوادث سال 317 ایشون میگه فتنه بزرگی در بغداد ایجاد شد. عزیزان اهل سنت، شما را به خدا، شما را به قیامت، شما را به هر کسی که دوست دارید، این عبارت ابن عسیر رو دقت کنید. آمدن در رابطه با آیه شریفه که آیا عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پیغمبر برای شما عرض کنم، فتهجد نافلتا لک من اللیل، یک بخشی از لیل را به تهجد بگذار، شاید عسى ان یبعثک ربک مقاما، تو خدای عالم تو را به مقام محمود برسانه. گفتن آقا مقام محمود چی هست؟ بعضی ها گفتن مراد از مقام محمود یعنی شفاعت. یک دسته همین حضرات حنبلی ها، همین که آقایان وهابی ها به قول وارثین حنبلی ها هستن، گفتن نه، مراد از مقام محمود این هست، ان الله یقعد النبی معه علی العرش، خدای عالم در عرش نشسته، پیغمبرم بغل دستش می نشانه، دست راست خدا پیغمبر می نشیند. دیگران گفتن نه آقا شفاعت، به خاطر این فتنه ایجاد شد در بغداد. وقتتلو فقتل بینهم قتلا کثیرا، به خاطر این که آقا مراد از مقام محمود چیه؟ حنبلی ها با دیگر فرق اسلامی به جان هم افتادن، کشت و کشتار آدم کشی. آیا اینها عرق شرم از پیشانی هر بیننده جاری نمی کنه؟ روی چه اصلی آخه؟ یعنی چه؟ ببینید اینها را آقایان کارشناسای وهابی، بیایید یه مداری بخونید، تحلیل کنید، آگاهی بدید به مردم. بابا شیعه هید به اهل سنت آگاهی بدید. الکامل فی التاریخ جلد 8 صفحه 83. جناب مستشار عبدالحلیم جندی میگه در اندلس، در برای شما عرض کنم اندلس، فکانو مالکیه، اینا همه مالکی مذهب بودن. یطردون من الاندلس الحنفی اب شافعی اب الحنبلی. اگر یک کسی حنبلی بود یا حنفی بود یا شافعی بود از اندلس بیرون می کردن. میگیم فَإِنْ كَانَ مُعْتَزِلِيًّا فَرُبَمَا قَتَلُوهُ. اگرچه این فرد معتزلی مذهب بود، گرایش کلامش معتزلی بود، اصلا او را میکشتن. کتاب الامام جعفر صادق صفحه 255 چاپ مجلس اعلای اسلامی مصر. آقای ابن اسیر برای شما عرض کنم، بلکه این امون عوض میخوام شما ببینید، برای شما عرض کنم، میگه باز جناب مستشار عبدالحلیم جندی، میگه یکی از برای شما عرض کنم ذات یغم رعل والی الحنفی فی بلاد ماوراء النهر فی مخرج الاستلاد فی السوا مسجدا للشافعیه. یکی از بزرگان داشت میرفت برای نماز صبح، دید یک مسجدی مال شافعی هاست. گفت اما آن لهذا الکنیسه ان تغلق، وقت آن نرسیده که این عبادت خانه یهودی ها، اشاره به مسجد شافعی ها. خب ببینید این قضایا در تاریخ بوده. متشکر از اتاق فرمان. این مسائل در تاریخ، حالا من نمونه آوردم این چند مورد رو، و از این قضایا جناب آقای محسنی الا ما شاء الله ما در تاریخ داریم که یعنی اون تکفیرها به عمل رسیده. حالا یا به خاطر اینکه این آقا حنفی نمیخواد شافعی بشه، یا شافعی مثلا خود سمعانی داره وقتی که تغییر مذهب داد به خاطر این فتنه ها کشت کشتار نسبت به یک دیگر که واقعا انسان شرمش میاد اینا رو مطرح کنه. خب دوستان عزیز، برادران گرامی، حالا گیریم شیعه رو نابود کردید، شیعه اصلا رفت، آیا ببینیم شما آقایان اهل سنت در روی کره زمین با همدیگه به توافق خواهد رسید یا نه همین تاریخ تکرار خواهد شد؟ همونطوری که الان، حالا من نمیخوام خیلی زیاد به ریزکاری ها برسم، و الان اختلافاتی که در همین عصر حاضر بین بعضی از بزرگان اهل سنت هست تا در حد تکفیر. یک کتابی بود چندی قبل از یکی از علمای زاهدان که من خدمتشونم علاقه دارم و ایران مرد فاضلی هم هست، نوشته علیه احناف، علیه حنفی ها. اصلا من دیدم، عذر میخوام، غیر از فحشه های ناموسی دیگه همه چه آورده اونجا، فقط مونده فحش ناموسی ند این آقا. عبارت هایی نمیدونم واقعا این آدرس هایی که داده درسته درست نیست. خب آقا بیایید این مسائلی که بین خودتون هست بنشینید، حالا با شیعه نمیخواد مناظره و گفتگوی دوستانه، بیاید با همدیگه گفتگوی دوستانه داشته باشید. این آقا اگر این اشکالات هست در گذشته هر سه بوده، بر گذشته ها صلوات بفرستید، نبش قبر نکنید. یک آقای برایش غیر مقلد نیاد نسبت به احناف جسارت کنه، یک عالم حنفی نیاد نسبت به دیگر مذاهب، حتی به قول غیر مقلدین، حتی نسبت به سلفی ها. ما بارها گفتیم اگر ما علیه وهابیت موضع میگیریم، ما گفتیم وهابیت رو دو دسته کردیم، تکفیری و غیر تکفیری. ما عمده بحثمون با وهابیت تکفیریه، فقط به مجرد این که یک نفر سلفی مذهب هست مثلا برای ابن تیمیه احترام میگذاره، حالا میگیم این اشتباه کرده. ولی مادامی که این عقیده به تکفیر شیعه نرسیده، به دستور قتل شیعه نرسیده، دستور نابود کردن شیعه نرسیده، ما با اون فعلا مشکلی نداریم، با اونام رفت آمد هم داریم. خب جناب آقای دهواری خب سلفی مذهب بود، با هم رفت آمد داشته، می آمد منزل ما نهار شام، فیلم های زیادی ازشون دارم. یعنی واقعا این مرد رو با اینکه یک تفکر سلفی داشت، ولی سلفی تکفیری نبود. ما عملا هم الان هم ارتباطمون با خیلی از این سلفی ها هست، خب با اینها میشینیم صحبت میکنیم، بحث های علمی داریم ما. ولذا این بخشی که ما آوردیم شاید تلنگری باشد برای عزیزان مولوی، عزیزان ما مستا، عزیزان مفتی، که یه مقداری حداقل به فکر بیفتن که خدایی نکرده، خدایی نکرده تاریخ تکرار نشود.
ممنون و سپاسگزارم آقا از توضیحاتتون. انشالله که بینندگان عزیزمون استفاده کرده باشن. خب دیگه این بخش هم بذاره وقتمون بیشتر شد و حالا وقت عزیزان بینندمون که باید بیان روی خط و صدای گرم بشون رو بشنویم بیشتر گرفته شد. روزش میطلبم انشالله که بتونیم از این فرصت کوتاه استفاده بکنیم. خب جناب آقای روستا آزاد از هشکر، اولین بیننده ما، سلام و عرض ادب در خدمت شما.
حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
خدمت جناب آقای محسنی عزیز.
سلام باشید.
و حاج آقا قزوینی بزرگوار.
باش بکنم.
حاج آقا از زحماتتون بی‌نهایت تشکر میکنم.
سلامت باشید.
بزرگترین خدمت واسه عالم تشیع و عالم اهل سنت داری انجام میدین. لطف داریم انشالله که سایتون همیشه بالا سرمون باشه.
درود بر شما آقای استاذ. لطف کنید صدای گیرندتون رو ببرید.
خواهش میکنم آقا. تشکر گیرنده. آقا قرض از مزاحمت ببخشید. من دو تا سوال داشتم در رابطه با شکاف دیوار کعبه.
بله.
که آیا شرمنده ما از زبان حاج آقا وقتی میشنویم انگار که سند بزرگترین سند و بهترین سند رو داریم میبینیم.
بله.
عرضم از این که انشالله که قسمت بشه بریم هم غروبتن این کعبه انشالله در خدمت حاج آقا باشیم اون موقع. بعد عرضم از این که یه شکافی هم سمت قبله حرم آقا امیرالمومنین میگن هست که بابت معجزه هستن که البته من شنیدم. میخواستم حاج آقا از زبان حاج آقا توضیح بدن و ما اینو دوباره بشنویم.
باش چشم.
ممنون.
شکاف دیوار و چه دیوار کعبه رو؟ بله.
دیوار کعبه و شکاف سمت حرم به سمت قبله امیرالمومنین.
بله.
ممنون
جواب. تموم شد.
جان.
سوال دیگه نه.
تشکر.
خیلی متشکرم آقای استاد.
زنده باشید.
متشکرم. عزت
زیاد. سلام.
درود بر شما. جناب آقای خالد از قطر سلام و عرض ادب دارم به برادران حضرت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت استاد قزوینی و همچنین شما مدیر محترم سلام عرض
می‌کنم. و علیکم السلام.
من یه سوال از آقای قزوینی داشتم. آقای قزوینی من یک شافعی مذهب هستم، تعصب زیادی هم ندارم.
بله.
میخواستم اینم اعتقاد به محلل، یعنی به این عنوان که یک مردی که از این عصبانیت تلاوه میکنه همسرش رو در کنید از مذاهب اربعه آمود داره ارخواست خاطر تحقیق چون من دست ندارم بعد در مذاهب از این مذاهب راهی دیگاهی چست و همکنی هم انجام
میشه
این عمل و تشکر
میکنم
از برنامه.
آیه خالد ما صداتون قطع وصل شد، من کاملا متوجه نشد. اعتقاد به محلل بود فرمودید؟
آره میخواستم ببینم اعتقاد محلل این عنوان که یک فرد همسر خودش رو سه طلاقه میکنه و برای شکستن این
البته اهل سنت اعتقاد به این سه طلاقه بودن در یک مذهب رو دارن
باید رجوع به یک مولوی یا محلل بکنه.
بعد میگم اهل سنت اعتقاد دارن که در یک جلسه میتونن سه طلاق بدن ولی شیعه همچین اعتقادی نداره.
بله بله میخواستم ببینم در کدوم یک از مذاهب اربعه
بله
این چیز وجود داره، این فکر وجود داره و به این عنوان که رجوع به محلل این طلاق رو باطل میکنه. صرفا به خاطر تحقیق میپرسم. تعصب زیاد
جناب آقای آقا خالد
کشف حقیقت بشه.
آقا خالد عزیز
جانم آقای خالد
در محضر قرآن هستید یا خیر؟
قرآن پیشتون هست؟
قرآن پیشتون هست یا نه؟
قرآن متاسفانه نیست.
بله.
حالا آیه
شما سوره بقره آیه 230 را مطالعه بفرمایید عزیزم.
در آیه قزوینی
230 یعنی احتمال چیز نداره عزیز من. در این آیه 230 میگه الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبه هست. فَإِنْ طَلَّقَهَا بعد از دو مرتبه طلاق داد فلا تحل له، دیگه این زن برای این مرد حرام میشه، حتی تنکه زوجن غیره، تا با یک مرد دیگر نکاح بکند. فَإِنْ طَلَّقَهَا اون مرد دیگر که همون محلل هست اگر چنانچه این رو
طلاق داد
میتونه ازدواج کنه. این اسم منطق قرآن عزیز دل من. ارتباطی به برای شما عرض کنم شیعه سن
آقای قزمینی
جان دلم
به این عنوان که مثلا سه طلاق مثلا از روی عصبانیت میگه سه طلاقت کردم
آجا این رو بعضی از علمان ما طلاق دارم مثلا من تو ایران شهر دیدم
برای
الان اون بینید اولا برای اینکه من خواستم بگم محلل محلل یک منطق قرآنیه.
این درسته.
ببینید محلل، البته این رو دقت داشته باشید، فردا آقایان نیام یک کلیپ بسازن لعن الله المحلل و غیره. بله شیعه هم میدونن لعن الله المحلل. اگر کسی به عنوان محلل ازدواج کنه با زنی، خدا اون لعنت کرده. باید ازدواج ازدواج واقعی باشد، یعنی این زنی که سه طلاقه شده. البته خود وهابی ها قائل به این سه طلاقه در یک مجلس نیستن. یکی از آثاری که ابن تیمیه داشت از مطالعه کتاب شیعه، این سه طلاقه در یک مجلس رو زیر بار نرفتید، منطق شیعه قوی تره. ولی غالب فقهای اهل سنت قائل به سه طلاقه هستند، میگن اگر در یک مجلس کسی زنش را سه طلاقه کند دیگه حرام میشود، نیاز به محلل هست. محلل، اینو عزیزان بیننده دقت کنن، ما ازدواج به عنوان ازدواج محلل نداریم. اگر یک کسی بیاد بگه من مثلا فلان آقا زنش طلاق داده، شما بیا محلل شو، خدا لعنت کرده همچه محلل را. یعنی ازدواج کند به این نیت که بعد از ازدواج کرد بعد از یک شب طلاق بده این خانم بره با شوهرش ازدواج کنه، نه. این ازدواج باید ازدواج واقعی باشد و تصمیمم داشته باشند با این خانم دائما زندگی کنند. یعنی ازدواج ازدواج قطعی و از روی نیت باشد. بعد از اینکه ازدواج کرد، قرآن هم میگه فَإِنْ طَلَّقَهَا، اگر دلش خواست طلاق بده، دلش خواست طلاق بده، طلاق داد، این خانم میتونه بره با شوهر اولش ازدواج کنه. اگر طلاق نداد یا این خانم نخواست بره با شوهر اولش ازدواج کنه، شوهر اول هیچ حقی برگردن این نداره. زمانشا تو مجلات آمد که بعضی از موارد بوده که مثلا محلل میکی میشدن، دیگه زنه میدید که مثلا این زندگیش بهتره، این یک جوانی. اینها در تهران زمانشا یک نابینای رو گذاشته بودن برای این قضایا که حداقل ندانه که این مثلا خانم به چی کیفیتی هست، اینا دیگه طمع نکنه. الا ایحالین این قضایا هست، چه شیعه و چه سنی معتقد هست به محلل، یعنی ازدواجی که اسمش محلله. یعنی یک کسی باید حتی تن که هزودن غیره، ولی این مسئله است. ولی غالب آقایان اهل سنت آنچه که من تو ذهنم هست، طلاق سه طلاقه را در یک مجلس جایز می دانند. حالا این رو شما اگر خواستید از برنامه که دوستان ما دارند در رابطه با زمزم احکام از اونها سوال بفرمایید، خدمتتون میگم.
خیلی ممنون. اگه سوالی نداری دیگه فرصت ما گذشت برای شما. خیلی متشکرم. جناب آقای حیدری از خوزستان، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیزمون.
سلام علیکم آقای محسنی.
علیکم السلام.
حال شما خوبه؟
درود بر شما.
عرض میخوام آقای محسنی. من واقعیتش دو سه روز پیش آقای قزوینی تو یکی از برنامه‌هاشون فرمودن که من یکی دو تا کتاب نوشتم، بعد هر جا اسم خلفا را آوردم جلوش رضی الله عنه گفتم.
تو حوار الهاده این هست.
جان؟
تو کتاب حوار الهاده.
خب بعد ما تو کتاب شیعه رو کار ندارم، تو همین سه ها که شما بیشتر حاجه ها بیشتر از که سه ها صحبت میکنن، صراحتا اومده که حضرت زهرا مستقیمن تو روشون به شیخین گفته که من تو هر نمادم به شما نفرین میکنم، درسته؟
بله
بله.
خب بعد نفرین حضرت زهرا یا کار حضرت زهرا درسته یا ترزی حاجه های قصیمی؟
چشم، جواب میده.
بله دیگه، حالا بهشون جواب امام صادق به شما خواهند داد. خیلی متشکریم. متشکر. خب الو، سلام علیکم خدمت جناب آقا یوسف که از بندر عباس با ما تماس گرفتن. آقا یوسف صدا بندر داری؟ خب موسیقی قطع شد. سرکار خانم غفاری سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. از زاهدان اگه صدا بندر دارید. الو، گویا یکی هم ارتباطش قطع شد. خب آقا شما این سوال رو جواب بدید مال آقای حیدری و که این ترزی که شما
ببینید بحث ترزی آنتی که هست، من عرض کردم قبل از ما علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه در کتاب معالم المدرسه این هر کجا نام خلفا رو آورده ترزی گفته. و قبل از ما علامه شرف الدین در المراجعات این شکلی کرده و بعضی از بزرگان دیگر در طول گذشته این بوده. این نشانه این نیست که ما میخوایم بیاییم واقعا یک ترزی و با قصد و نیت و اونطور که مثلا نسبت به علما و بزرگ مثلا نسبت به ائمه داریم سلام الله علیه داریم. این به خاطر این هست که ما الحق و نصاب احترام میگذاریم به مقدسات اهل سنت. حتی من در این زمینه خودم یک شبهه داشتم که آیا این کار ما درست است یا نه. خدمت آقایان مراجع ازام تقلید رسیدم. بعضی از مراجعی که من حدود 14 سال بحث خارج ایشان بودم، گفتم آقا من در بعضی از مناظرات و غیره یا در بعضی از تألیفات نام خلفا که میاد رضی الله می نویسم، آیا این اشکال شرعی دارد یا نه؟ ایشون به من فرمود نه تنها اشکال شرعی ندارد، برای مثل شما این قضیه لازمه. حتی ایشون کلمه واجب را هم به کار بردن. ولی زن عزیز من، ما یک ترزی گفتن، یک رضی الله گفتن آسمان به زمین نمیاد، ولی یک رضی الله گفتن باعث میشه که حداقل مخاطبین ما احساس نکنن ما بنای عداوت با اینها داریم، بنای دشمنی با اینها داریم. همونطوری که اونها میان ائمه ما را میبرن تجلیل میکنن، ما چقدر لذت میبریم، احساس صفا میکنیم.
بله. یکی از دانشجوها بود که خاطر همین گفته حضرت عالی که بعدن که شیعه شدن.
بله، از دوستانی بودن که یکی از دانشجوهایی که به قول 5 سال 6 سال بود در یکی از این دانشگاه ها یکم تحصیل میکرد.
من بهش گفتم چرا وارد جلسه نمیشی؟ گفت نه، شما توهین میکنید.
بله، تو آمد
وقتی وارد شد تو موقع شما فرمودید که
بله، من وقتی آمدم گفتم ترزیم نکردم. بله. گفتم جناب ابوبکر چنین، جناب عمر، همین کلمه جناب باعث شد رفته با خدمت یکی از مراجع ازام تقلید. گفت این احترامی که فلانی نسبت به خلفا داشت، من آنچنان نرم شدم، رفتم تحقیق کردم.
بله.
بررسی کردم، برام ثابت شد مذهب شیعه حقه، به دست اون مرجع بزرگوار شیعه شد. الان هم در یکی از کشورهای آسیای میانه مبلغ سخت کوش شیعه هست.
بله.
حتی بعضی از دوستان گفتن که شاید صدها و هزاران جوان را هم به مذهب اهل بیت آورده. خب عزیز من، ما وقتی میبینیم احترام به مقدسات اهل سنت اثر داره، ارزش داره، و قطعا این که من بیام اسم خلفا رو بیارم، یه 4 تا فوش کنارش بیارم، باعث بشه که اونها هم به مقدسات ما فوش بدن، از ما فاصله بگیرن، یا من بیام با احترام نام ببرم، اونها هم بیان از مقدسات ما به احترام نام ببرن. حالا ما دنبال این کلا به قول سنی شیعه کنیم نیستیم، و این قضایا ما رو خوشحال نمی کن. حالا این آقایان چون به قول ندید پدید هستن، برن برای شما عرض کنم کارخانه های شیعه سازی درست کردن، هر روز یک کسی رو میارند و یک مطالب یک ایمیلی و غیری. نه عزیز من، ما به این شکلی نبوده قضیه‌مون. اصلا ما قرن 21 رو قرن روی کرده به مذهب شیعه میدانیم. ما الان مرتب از کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، کشورهای آسیای میانه، این که بعضی از روستاها همه یا 90% دست جمعی شیعه میشن، بعضی از محلات، دانشجوها و غیره، اینها قضیه تقریبا برای ما خیلی طبیعی شده مسئله، خیلی عادی شده مسئله.
خیلی ممنون. البته این مطالب از ذات خود واجب بیشتر به خاطر اینه که ما بینندگان عزیز شیعه‌مون که هستن، اینا رو نسبت به این شواهدی که پیش میاد در عصر حاضر واقعا ایزوله کنیم و بتونیم که اینا به این مباحث مسلط بشن که خدا نکرده شبه پیش میاد بتونن پاسخ خوب باشن. از اون طرف هم مطالب برای برادران اهل سنت هم مطرح میشه که اونها رو وادار به قضاوت میکنیم که برن مطالعه کنن و خودشون حقیقت رو پیدا بکنن. سرکار خانم غفاری از زاهدان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. صدا مادر دارید خانم؟ سرکار خانم غفاری؟ خب مثل که برای بار دوم صداشون قطع شدن. خب جناب آقای پورمیری از اصفهان، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
سلام
آقا
آیت الله حسینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بعد از یک سال اندی نوبت ما شد آقا.
الحمدلله.
بله.
عرض کنم که در ادامه بحث فرمایشات عزیز یه سوالی من داشتم، آیا ائمه اطهار و علمای بزرگ در طول تاریخ مذهب شیعه تشیع حکم تکفیر و یا قتل عام دیگر مذاهب داده شده که از این آقایان نسبت به هم حکم تکفیر و به اصطلاح کشتار دادن؟ بحث دومم این آقا این که بنی امیه بعد از فوت پیامبر قرینه سازی میخواستن بکنن، الان تو کشتاباتش بود اگر دقت فرمان میگن آل صحبه یعنی آل محمد رو نمیگن، در کنار حضرت فاطمه که سیدات ابن سالار این بود عایشه رو علم میکنن و تو همین شبه کلمه کلن همیشه میگن تمام احادیث از عایشه است و از فاطمه حدیثی نداریم، یا از حضرت علی که اینقدر پیامبر در مورد ایشون سفارش کرد از خلفا دفاع میکنن و خلفا را به شیعیان میکشن که حق با اینا بوده، چرا علی نتونست حق خودش رو بگیره؟ بعد از رحلت پیامبر علی دست تنها چیکار میتونست بکنه؟ نباید چند تا خلیفه این به مردم اثبات میشد که حرف پیامبر حضرت علی چی بوده؟ یکی همین آجا از روز اولین شبکه کلمه خلیفه درست شد من یه بار دیگم خدمتون یک سال پیش زنگ زدم نمودار میکشیدن امام جعفر صادق نوه ابوبکر و عمره، نمیدونم امام از این نسبه رو هی درست میکردن یک چند ماهی کی با کی ازدواج کرد، نمیدونم دو تا دختر حضرت علی زن عمر بوده، میخواستن به این اهداف حالاشون برسن که الان دارن بحث میکنن.
توجه کردید به این نسب شناسی ها؟ من تعجب میکنم، ما مباحثمون علمیه، حالا فرض میگیریم مثلا فلان شخصیتی که در شیعه هست خب یه نسبتی رو پیدا میکنه با فلان مثلا آقا، آیا این آیا این امامت یا مثلا خلافت یا مثلا حقانیت چیزی رو میرسونه؟
همین
ما نمیدونیم، خب چون آقایون شاید ندارن و واقعا نمیتونن دلیل رو بیان بکنن، باید بگن خب بس بر صورت مثلا خلیفه دوم اومد دختر از تعمیر رو گرفت، آیا این اصلا فرض میگیریم گرفت، اصلا فرض بر گرفتن میذاریم، آیا این امامت خلافت یا حقانیتی رو اثبات میکنه یا نه؟
همین آقا اصلا شروع برنامه
خب این چون دلیلی نیست، اجازه بدید که اینا به اینها دست بیازن و بر اساس مستمسک بشن به این قضایا و اینا رو مستمسک خودشون قرار بدن، اشکال نداره دیگه، حالا قضاوت هم به عهده بینندگان عزیزمون هست،
حتما همینجوری در طول تاریخ هم قضاوت مردم بوده، ولی حاجا اگه دقت بفرمایید شروع آرشیوش رو نگاه کنی تمام برنامه‌شون این بود که کی زن کی بوده، کی نمیدونم نوه کی بوده و هدفشون از این برنامه این
خب اینا اگر دلیل هست اشکال نداره مطرح بکنه. خیلی متشکرم. خب جناب آقای یوسف از بندر عباس از برزنان اهل سنت اگه اشتباه نکنم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای یوسف.
من سلام عرض ادب دارم خدمت موجود محترم و جناب کاشمیرتون
آقای یوسف، یه مقدار صداتون بلندتر، ما واقعا نشنیدیم صدای حضرت علی.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
همچنین خدمت کاشمیرت محترم.
سلامت باشید.
قربان شما، خواهش می‌کنم. اول این کار خواهش میکنم اگه من یه لطف بکنید تلفن تماس منو قطع نکنید، چون من دو بار با شما تماس گرفتم وسط تماس همکارتون قطع میکنم، ولی نه شما مشکل
نه ما
تماس قطع کردیم، من چند بار شما رو صدا زدم ولی صدای از شما نشد.
من عذر میخوام، من عذر میخوام، خواهش میکنم. فقط یه مسئله ای که من یه گله کوچیکی داشتم از آقای قزوینی.
بله
بله، خواهش. ایشون یه چند مدت پیش تو برنامه‌شون میگفتن که ما با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم، ایشون برادران ما هستن.
بله.
و ایشون فقط وهابیت رو میکوبیدن.
بله.
متاسفانه امشب ایشون اومدن بحث رو عوض کردن و اهل سنت رو بردن زیر سوال، یعنی عملا کاری کردن که
شما بیننده شب قبلا بودید آقای یوسف،
ما واقعا با هم برادری یا اینکه نه ما دشمنیم؟
آقای یوسف
این یک مسئله برای من شوبی.
آقای یوسف شما بینید فقط متکلم وحده نباشید، وقتی که سوال میکنن از شما بزرگواری کنید، چون هم شما سوال میکنید هم مجری صدا مخلوط میشه، مخاطبین اصلا متوجه نمیشن نه صدای شما را نه.
بله سوال کردم، بیننده برنامه قبلی بودید شما؟
من والله بیننده تقریبا سه شب چهار شب پیش بود، فکر کنم بحث وهابیت بود.
نه بحث خلاف، بحث فرقه افتراق امت بود که 73 فرقه بود. شما گفتید که بحث وهابیت و حضرت استاد مطرح میگن چگونه شد یا بحث برگشت به فرقه های اهل سنت و آجا اومدن این مباحث رو بحث. اتمام میخواستم تذکری بدم که اگه استادی مطلب داره بیان میکنه، نمیخوام که ما تفرقه بندازیم، والله این بحث ما نیست. ما میخوایم و اساسمون به حبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولی این بحث رو برای
اهل سنت رو ما زیر سوال برده، میشه اینو توضیح بدید یه مقداری واضح‌تر؟ آقای
شما گفتین که پیامبر گفتن که فرقه من 73 نفر هست.
درست، 73 فرقه میشن. بله.
و 72 تاش جهنمی هستن، یک فرقش نجی است.
درست.
الان آقای قزوینی اومدن میگن که بله شافعی‌ها میان حنبلی‌ها رو میکوبن، حنبلی‌ها میان حنفی ها رو میکوبن. خب اینا هم اهل سنت هستن، اینا همگی بزرگای اهل سنت. پس اهل سنت هم دقیقا شامل این 72 فرقه میشن.
بله
بله. خب پس ایشون چطوری میگن که در یه برنامه میان میگن ما اهل سنت با ما برادرن و وهابی ها میان پشت نقاب اهل سنت و با ما این کار میکنن و اهل سنت خراب میکنن، اینجا تو این برنامه‌شون میان کلاً اصلا اهل سنت رو میکوبن و زیر سوال میبرن؟
نه، ما دنبال مصداق این حدیث هستیم که میگن 73 فرقه. کدومشون اهل نجاته؟
اگه دقیقاً اینطور باشه، پس ما عملاً به قول آقای قزوینی ما عملاً هیچ اتحاد و وحدتی نباید بینمون باشه دیگه.
حالا انشالله حاج آقا تو جلسات بعد اون ملاک‌های رستگاری رو میخوان بیان بکنن.
ببین برادر بزرگوار، من گفتم این اختلافات را سیاست مداران انداختن، استعمارگرها انداختن، سنی را به جان شیعه، شیعه به جان سنی، بعد آمدن سنی ها را به جان هم انداختن. گفتم آقا عزیزان اهل سنت بیدار باشید، اینها همه سیاست استعماره. خب این حرفهای من چند بار تکرار کردم جناب آقا یوسف عزیز، گفتم آقا این اختلافات، این درگیری ها نقشه است که مخالفین میخواد مسلمان ها را به جان هم بندازن، حاکمان جور میخوان با یک قضیه نمیدونم خلق قرآن علما را به جان هم بندازه، این او را کافر بداند، اون این رو کافر بداند، این قتل او را خودشون به حکومتشون ادامه بدن. برادر بزرگوار جان دلم،
من عذر میخوام، من یه مسئله، الان ما اهل سنت الان طبق حدیثی که شما گفتین ما شامل اون فرقه ناجیه میشیم یا نه؟
حالا ما اینها را ما میاریم عزیز دل من،
نه
حالا اجازه بدید ما ملاک ها را میاریم. آقایان اهل سنت 4 تا ملاک آوردن برای فرقه ناجیه، هر 4 تا فرقه را ما میاریم، دلیلشون را هم میاریم، اشکال علمیمون به ادله اهل سنت رو بیان میکنیم، ادله شیعه را هم میاریم، شیعه میگه ما اهل نجاتیم، اینم ادله شه،
قضاوت
رو به عهده بینندگان میگذاریم. عزیز دل من،
شما
مستاق پیدا
کنید
به قول شما، اون حرفی که شما در برنامه قبلتون میزنین دارین رد میکنین دیگه، که ما با هم برادریم، وحدت داریم. این
نگاه کنید، من
چه ربطی به وحدت داره؟ به نسل
علمیه آقای یوسف.
نه بحث علمی درسته، آخه بحثش علمی اینه که شما
ما که همدیگر رو نقد بکنیم که اشکال نداره،
ولی پشت نقاب اهل سنت خودشو پنهان کرده و شما میان دعوتگرای ما رو اهل سنت، علمای اهل سنت از زاهدان میارین تو برنامه‌تون، بعد با هم دیگه چیز میکنین. از این طرف هم میان شما اهل سنت رو میکوبین، میگین که حنفی اومده شافعی رو کوبیده، حنبلی اومده شافعی یا حنفی رو کوبیده، یا اینا همدیگر رو کشتن. عملا در تضاد با هم نیستن به نظر شما این دو مسئله؟
نه خیر، در تضاد نیستن.
خب بله، به نظر
مگر اینکه کسی فکرش مریض باشه. آقای یوسف، این رو اگر کسی فکرش قلبش مریض نباشه، عذر میخوام از حضرت عالی ها، همچه برداشتی نمیکنه. من اتفاقا اومدم گفتم آقایان اهل سنت ببینید، گذشته ها را فراموش کنید، نبش قبر نکنید. حتی من روزی کتابی از یکی از مولوی های زاهدان نسبت به احناف عبارت هایی بود که واقعا مو بدن انسان را انسیخ میشه، همین الانش هم هست. ما میخوام این اختلاف هایی که میان عزیزان اهل سنته، میان یک دیگر دارن میکوبن هم دیگر رو، حالا اگر لازم باشه، حالا من نمیخوام رو این قضایا زیاد مانور بدم، لازم باشه من این کتاب ها را میارم همینجا نشان میدم که ببینیم این خود بزرگان اهل سنت علیه همدیگر همین امروز چه حرفایی دارن میزنن. بابا این قضایا را دیگه بیاییم بس کنیم، شیعه علیه سنی بس کنه، سنی علیه شیعه بس کنه، حنفی علیه شافعی بس کنه، شافعی علیه حنفی بس کنه. ما میخوام این باشه عزیز من، ما میخوام در یک جمعی و در یک جوی زندگی کنیم، شیعه به سنی به عنوان یک برادر، سنی به شیعه به عنوان یک برادر، حنفی به شافعی به عنوان یک برادر، شافعی به حنفی به عنوان یک برادر. ما میگیم نبش قبر نکنیم برادر بزرگوارم.
خب آقای یوسف خدا خیلی ممنون. آقای یوسف اگه سوالی دیگه ندارید ممنون.
من هنوز آقای محسن لطف میکنه، من یه مسئله دیگه هم بود میخواستم
بفرمایید. مثلا حرفتون نادرست بوده.
من خواهش میکنم، فقط خواهش میکنم این تلفن رو من قطع نکنید.
شما نه تنها فرصتی دارید.
آقای
بعدی شما هم هست.
این طور نیست که فقط حضرت عالی بخواهید.
من خواهش میکنم فقط در حد یک دقیقه من
کلامو میگم،
سوالمو میپرسم و دیگه تمومش میکنم.
بفرمایید.
در حد یک دیگه من میخوام بدونم حاج آقا گفتن که توسل یه کار درستیه، درسته؟
توسل؟
بله
بله
بله. خب من میخوام بدونم خداوند در قرآن میگه اذا سألك عن عبادی فإنی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، یعنی عملا میگه که من خودم، نمیگه منو بخوانید، نمیگه به وسیله فلان. من از آقای قزوینی میخوام بپرسم واقعا، یعنی میخوام واقعا به اون علمی که خوندن، به اون علمی که خوندن عمل کنن، آیا ایشون لات و حبل و عزا و منات رو به عنوان صلحای قبل از اسلام قبول دارن یا نه؟ میخوام واقعی راستش رو جواب بدن.
خب عزیز من شما اداد آنی ربی و اینی قریب
قبول دارید؟
اجازه بدید عزیز من شما آمدی اداد آنی ربی و اینی قریب اجیب و دعفت دا اداد آن. خب
اداد سألک عنی عبادی
و اینی قریب اجیب و دعفت دا اداد آن.
بله.
خب در سوره یونس سوره نساء آیه 64 ولو انهم ادلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اونایی که گناه کردن بیان پیش پیغمبر، پیغمبر درهای خدا به روی بنده ها باز میشه. آقا یوسف
درسته، خدا نگفت که به وسیله چیز منو بخونید. خدا اجازه سالک عنی عبادی فانی قریب، یعنی قریب خدا، من قرآن نمیخوام خراب کنم، خدا میگه که من از رگ گردن به شما نزدیکتر.
خب چرا در آیه 64 عزیز جان، چرا در آیه 64 که داره میگه و فاستغفر لهم و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، به من جواب بدین رو دیگه عزیز من.
چه لحظه واقع از مینه این کاری که ما بخوام بکنیم واسطه بذاریم بین خدا و بندگان، کاریه که مسیحی‌ها انجام میدن.
آخه عزیز من چی کار به مسیح، من آیه خوندم برات، آیه رو به من جواب بده، چرا داری فرار میکنی؟
بفرمایید
من آیه برات دارم میخوانم.
بفرمایید
در آیه 97 سوره یوسف. بله. فرزندان یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا. بس. چرا حضرت یعقوب نگو بچه ها؟ خدای عالم میگه ادعونی استجب لکم و اذا سألک عبادی فانی قریب اجیب دعوت. چرا نگو بلکه برگشت گفت سوف استغفر لکم ربی؟ اینو من جواب بدید شما.
اونجا حضرت یعقوب زنده بودن یا مرده بودن؟
خب زنده بودن. آیا
ما چیز زنده میخوایم اسباب اون اسباب فرق میکنه با کسی که مرده باشه؟ بابا
خب اجازه بدید پس
منی که برم پای قبر پای زری وقتی که چیشیشه که مسیحی که میخواد
عزیز من گوش کن سوال من جواب ندادی آقا یوسف، گوش کن عزیز من.
من دارم میگم
ببین عزیز من تفره نرو، سوال من جواب بده. قرآن که داره میگه و اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، یعنی اجیب دعوت الداع به شرط اینکه پیغمبر از دنیا رفته باشه. اگر پیغمبر در دون در قید حیاته لا اجیب دعوت الداع اذا دعانی. خب
ببینید آقای عقزمی شما دو تا مساله رو با هم دارین مخلوط میکنین.
خب
اون قضیه که شما دارین میگین که پس فرزندان حضرت یعقوب گفتن، اون بحث اسبابه، خدا گفته اسباب میگیرید، ولی وقتی کسی مرده جز اسباب
اصلا نمیشه. اصلا ما کاری ببین عزیز من آقای یوسف چرا سوال من جواب نمیدی؟ شما همینطور داری فرار میکنی. من میگم در زمان حیات پیغمبر آیا درهای خدا باز بود یا باز نبود؟
چه موقع؟
زمان حیات پیغمبر، زمان حیات حضرت یعقوب.
بله.
درهای خدا باز بود، خدا اجیب و دعوت الداع اذا دعانی بود یا نبود؟
بله که بود.
خدا بارک الله، اگر بود چرا حضرت یعقوب نبود لا استغفر لکم ادعوا الله فان الله مثلا یجیب و دعوت الداع اذا دعا.
آقای کاظمی من معذرت میخوام، به نظر شما
نه اینو جواب بده بعدن برو.
جوابتونو بدم.
بفرمایید.
جوابتونو بدم. خب حضرت یعقوب چرا نگفتی که چی که من دعا نمی کنم براتون؟ اگه من بدونم که پدرم یک حضرت صالحیه، من خودم برای خودم دعا می کنم، می دونم که یکم صالح هست.
خب
منم می دونم صالحم، همه می دونم قبول دارن که اون صالح پیامبر خداست.
اگه به نظرتون من برم به ایشون بگم که برای من دعا کنید، این گناهه؟
از دیدگاه شما بله،
خلاف کار خدا انجام دادن.
شما خدا میگه ادعونی است از ابلکم. آقا جان از دیدگاه شما گناهه بله.
چرا گناهه؟
برای اینکه شما میگی خدا گفته من اجیب و دعوت لا ازاد آن اقرب الیکم من حبل الورید.
در عالم اسباب آقای قزوینی، اون عالم اسباب فرق میکنه با چیزی که شما میگین. این کاری که من برم پای قبر بشینم کاریه که مسیحی ها میکنن.
خب مسیحی ها میکنن،
اعتراف میکنم به گناهشون.
عزیز دل من، شما عزیز من، شما چرا جواب من نمیدی؟ من میگم چرا در زمان حضرت یعقوب بوده غیره بوده، میگه ابوابه. بابا این ابواب با ادعونی استجب لکم منافات داره یا نداره؟
اسباب.
خب این اسباب منافات داره یا نداره؟
با چی منافات داره؟
با ادعونی استجب لکم.
نه منافاتی نداره.
ای خدا اموات شما را بیامرزه. وقتی اسباب با ادعونی از تجب لکم منافات ندارد، خوب. این اسباب شما میگید پیغمبر از دنیا رفت، اسبابیتش از بین رفت،
خوب.
درسته؟
خوب.
ما میگیم نه، پیغمبر از دنیا رفت، اسبابیتش از بین نرفته. دلیل ما چیه؟ دلیل ما روایتیست که آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد دو صفحه 412 میگه بلال ابن حارث رفت کنار قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله، خطاب به قبر پیغمبر، قد هلک الناس فاستسقل امتش، آمد پیش آقای عمر گفت همچه کاری من کردم. عمر نگفت شما مشرک شدی، پیغمبر اسباب نیست، بلکه عمر تجلیلم کرد از او، گفت والله لا آلو شیئا. ابن کثیر دمشقی سلفی هم در البدایه و النهایه جلد هفتم، اجازه بدید، جلد هفتم صفحه 105 میگه روایت صحیحه. بفرمایید.
حضرت عمر رو قبول دارین؟
بله.
شما این حرف حضرت عمر رو قبول دارین؟
کدام حرف عمر؟
نه شما حرف حضرت عمر رو قبول دارین؟
من در اینجا استدلال به شما دارم میکنم. کاری
میدونم، مشکل من این نیست. باشه، شما این حرف حضرت عمر رو قبول دارین یا نه؟
کدام حرفه؟
همین حرفی که الان زده که گفته شما مشرک نشدین اینا.
شما، من برای شما دارم استدلال میکنم، ارتباطی به من نداره.
شما واقعا این حرف حضرت عمر رو قبول دارین یا نه؟
آخه من قبول دارم یا ندارم.
اگه شما این حرف حضرت عمر رو قبول دارین، پس دیگه چرا بقیه حرفای حضرت عمر رو میگین قبول نیست؟ شما
خدا اموات شما را بیامرزه.
بله.
معلوم میشه قرآن نخوندید شما.
چرا قرآن نخوندید؟
اجازه بدید. آل عمر، آل عمران آیه 93 پیغمبر خطاب میکند به یهودی ها، قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. برید تورات را بیارید، اگر شک در نبوت من دارید بخوانیم. آیا تمام مطالب تورات را پیغمبر قبول داشت؟ اجازه بدید. ببینید اینجا به عنوان قاعده الزام از تورات، اون مطالبی که برای اثبات نبوت پیغمبر، پیغمبر داره استدلال میکنه. قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. برید تورات رو بیارید بخونید اگر راست میگید شما. آیا پیغمبر همه مطالب تورات قبول داشت؟
خب
آیا پیغمبر همه مطالب تورات رو قبول داشت؟
کتاب تورات. ببین آیه قرآنی،
ببینید جواب به من بده عزیز من. آل عمران آیه 93. بله.
تورات کتابی بوده که چی؟ اومده در راستای تصدیق نمودن تورات و انجیلی که خدا فرستاده اومده. نیومده اونا رو کلا نقض کنه.
خب.
مگه میشه پیامبر بیاد و بگه کتابی که پیش از من اومده دروغ بوده؟ اصلا هم
آقا تورات، تورات تحریف شده هست. از این من
تورات
حضرت موسی که نیست.
این حرفی که شما میزنه خلاف حرف خداونده.
یعنی چی؟
یعنی خدا گفته من قرآن نازل کردم و خودش براش حافظم.
یعنی تورات تعریف نشده؟
میگم، من نمیگم تورات تعریف نشده، تورات تعریف شده.
خب
بله. خدا، خدا شما داری میگی قرآن تعریف شده. خدا
چی؟ من گفتم قرآن تعریف شده. چه ربطی داره؟ شما میگید آقا اگر حرف عمر رو قبول دارید اینجا، دیگر حرفاشون باید قبول داشته باشید.
خب
من میگم آقا این عزیز من در اونجایی که من میخوام استدلال بکنم برای شما، این قاعده کلیه. همونطوری که یک سنی میخواد به شیعه استدلال کنه، از کتابهای شیعه آنچه که به نفعشون هست استدلال میکنن، آنچه که به ضررشون باشه استدلال نمیکنن. شیعه هم وقتی میخواد به کتب اهل سنت استدلال کنه، اون مواردی رو استدلال میکنه که برای تقویت مبانی فکریشه.
آقای یوسف ما وقتمون خیلی زیاد شد، ما 7-8 دقیقه بیشتر نداریم.
برای
آقای یوسف
این مسئله اینطور نیست. ما اسلام این نیست که بعضی که به نفع شما میگیرید دردش که به ضررتونه برسونید.
آقای یوسف
قاعده الزام اینه. بس شما از اصلا یا شما تو کار علمی نیستید عزیز دل من، اصلا تو این فاز نیستی که آقا قاعده الزام و خبر نداره چیه؟ به قول ابن حزم اندلسی دیگه ما لا معنا لاحتجاجنا للشیعه بکتبنا فهم لا یصدقونها و لا معنا للشیعه لاستدلال الشیعه بکتبهم علینا و نحن لا نصدقوها. اصلا این قاعده الزام اینه، شما اصلا به هیچ وجه خبر ندارید. شما
یه دقیقه شما خودیم الان بازی 7-8 دقیقه خیلی من آقای یوسف دیگه بس.
ببین آقای یوسف ببین عزیز دل من، شما ببین هر دفعه میای ما 2 دقیقه بیشتر به هر بیننده وقت نمیدیم. شما میای اینجا شروع میکنی آسمان ریسمان رو به هم میپیوندید. حالا یا عوض میخوام مأموریت دارید یا نه ذهنتون اینطوریه. شما بیا یک سوالت مطرح بکن، وقتی جواب داده شد دیگه این طرف اون طرف نه بر عزیز دل من. شما یک روز میای میگه آقا آیا امامت علی در قرآن هست؟ امامت خب آقا شما برو الان من از شما یک سوال میکنم جلسه بعد بیا برا من بگو، حداقل من 10 روز 15 روزم وقت میدم بهت. شما که این همه داد میزنید آقا امامت علی در قرآن نیامده، امامت آقای ابوبکر امروز ما گفتیم میگن آقا من انکر امامت ابوبکر فهو کافر، من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر. در کجای قرآن آمده؟ در کجای صحیح بخاری خلافت و امامت آقای ابوبکر و عمر و عثمان آمده؟ در کجای صحیح مسلم آمده؟ دلیل شما چیه؟ ما از آیات روایات دونه دونه رو میشالله مطرح میکنیم. حدیث قدیر رو مفصل مطرح کردیم. اگه واقعا شما راست میگید این بحثایی که ما در قدیر کردیم، روایاتی که در رابطه با قدیر خواندیم، یکی از اینها رو بیا نقد کن. اگه واقعا راست میگید شما بیاید اینها رو نقد کنید. ما انشالله به حول و قوه الهی ولایت و امامت امیرالمؤمنین در قرآن را محکم قاطعانه مطرح میکنیم و تحدی هم میکنیم و امثال حضرت عالی را هم به مناظره و هم به مواهله دعوت میکنیم. ما انشاءالله این بحث اختلاف امت رو که در یکی دو جلسه تمام کردیم و انشاءالله میرسیم دونه دونه مربوط به امامت امیرالمؤمنین در قرآن. یا نه شما دوست دارید ما این کتابی که در نقد غفاری نوشتیم رو سایت ولیعصر هست، شما تشریف بیار این رو دانلود کن ببین ما حرفی تو اونجا زدیم. از قبلم برو مطالعه کن که آگاهی هم داشته باشی. ما حرفمون رو اونجا زدیم، اینجا دیگه حرف اضافه هم به اون شکل نشاد یه مقداری جلو عقب بشه. ببین عزیز من ما حرفمون رو اونجا زدیم در نقد کتاب غفاری اصول مذهب شیعه. شما برو نگاه بکن عزیز من، اینا رو مطالعه بکن. اگر اشکال علمی داری ما درباره اشکال علمی دست شما را میگیریم، بر پیشانت هم بوسه میزنیم. ولی اینکه آسمان ریسمان رو به هم بپیوندی و نمیدونم خدا میگه اقرب الیه من حبل البرید و ادعونی استجب لکم، ما میگیم بس فلان آیه چیه در حیات پیغمبره. خب این حرفا یعنی امشب کاملا مشت حضرت عالی باز شد و ما همین رو ما میخوایم. بینندگان عزیز ما دقت کنن، آقایان وهابی ها میان یک سری آیاتی که در رابطه با بت پرستا دعای غیر الله، آقا لا تدعو غیر الله احدا من یدعو غیر الله چنین چنان ده. این روایاتی که آیاتی که شما میخوانید دیگه قید نکرده الذین یدعون مع الله اله آخر در زمان پیغمبر یا بعد از پیغمبر، یا ادعونی استجب لکم، یا قریب اجیب دعوت الدا مربوط به حیات پیغمبر. اگر بنا شد اسباب مشروعیت دارد دیگه با رحلت پیغمبر این سبب بودن که از بین نمیره.
خب آقا وقتمون تمام شده، خیلی ممنون. ما دو تا دیگه هم از این سرکار خانم آبدی از اسدی و آقای رضایی از زاهدان هم پشت خط هستن. اگر در مثلا مدت 1 دقیقه بتونن صحبتشون رو بگن ما جنبندی کنیم، چون 5-6 دقیقه بیشتر نموده. خدمت سرکار خانم آبدی سلام و عرض ادب دارم.
سلام، خسته نباشید.
یه مقدار صداتون بلندتر خانم سرکار ما بشنویم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خیلی خوشحالم و خوشبختم که میتونم با برنامه خیلی خوبتون صحبت کنم و از تشکر دارم ازتون بابت اینکه باعث میشید اعتقاد ما راسخ‌تر بشه.
الحمدلله.
من چند تا سوال داشتم ولی خب آقای یوسف اینقدر صحبت کردن.
بله. به ما گفتن یه دقیقه به ما وقت بدید ولی کل وقتم گرفتن، آخرم حرف تو حرف دیگه اصلا نداشتن حرف تموم بشه. بله.
من سوالامو میپرسم ولی خب اگه وقت بدید ان شاءالله آقا جواب بدن.
بله.
در این صورت هم دیگه حالا برنامه‌های بعدی ان شاءالله.
انشاءالله. ممنونیم.
یک مسئله این که میگن حضرت علی با اون شجاعت و به قولی اقتدار و شهرتی که داشت چرا از حضرت فاطمه در برابر عمر و ابوبکر دفاع نکرد؟ این یک مسئله هست. یه سوال دیگه هم که خودم داشتم این که آیا حضرت علی با ابوبکر و عمر بیعت کردند یا نه؟ مسئله بعدی میخواستم اگه لطف کنن از آقای قزوینی در مورد خطبه 130 نهج البلاغه که حضرت علی به عمر یه مشورت میدن اینم صحبت کنیم، چون اینو خوبی عمر قلمداد کردن. مسئله بعدی هم در مورد آیه 65 فکر میکنم سوره مائده هست که ابتغوا الیه الوسیله رو میگن این وسیله عبادت هست و ربطش هم میدن به یکی از خطبه های نهج البلاغه فکر میکنم 144 نهج البلاغه باشه.
بله.
که میگن طبق اون صحبت امام علی این وسیله منظور همون عبادت هست. یه چیز دیگه هم در مورد
خب این اینا سوالاتی که شما دارید مطرح میکنید هر کدوم نه جلسه میخواد. حالا
این رو اگر شما خواهر عزیزم اگر شب دوشنبه یا بیایید دوباره
من خواهش میکنم که شب دوشنبه شما بیاید مطرح بکنید،
جناب آقای محسنی بزرگوار اول همین 4-5 تا سوال رو مطرح بکنه برای شما عرض کنم. من فقط یک دو موردش رو من فوری جواب بدم خدمت شما. این که حضرت علی از زهرا دفاع نکرد این دروغه. در کتاب‌های شیعه سلیم ابن قیس هلالی در کتابشون صفحه 586 میگه وقتی که عمر وارد خانه شد فوثب علیون علی از اتاق پرید فاخذ بتلابی به ثم نتره فسرعه و وجع انفه و رقبته. علی ابن ابی طالب از کمربند عمر گرفت محکم کوبید زمین و دماغ و گردن او را مورد ضرب شد قرار داد و همه به قتله تصمیم کشتن او را داشت. فذکر قول رسول الله قول رسول الله و ما اوصا وصیت پیغمبر بیادش آمد و فرمود که فرزند استحاق اگر این وصیت پیغمبر نبود لعلمت انک لا تدخل بیتی. این مطلب رو حتی نه تنها شیعه ها بلکه از آقایان اهل سنت همین قضایا رو نقل کردن. آلوسی در تفسیرش جلد 3 صفحه 124 این قضیه رو میگه در کتاب‌های شیعه اینطوری اومده. شما انتظار نداشته باشید تمام این قضایا بوده. حالا با جواب‌های دیگری هم انشاءالله ما 8 تا 9 تا جواب داریم انشاءالله هفته آینده که شب شهادت ایام فاطمه دوم هست، یا اینها رو بنده جواب میدم یا برادرانمون جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی جواب میدن. مشورت است برای خواهر عزیزم. اگر یک نفر یهودی هم بیاد از شما مشورت کنه آیا شما اجازه میدهید به او مشورت ندید؟ خیلی
نه. این درسته آقای دکتر.
بله.
اینو قبول دارن اما میگن این که حضرت علی فرمودن که ای عمر تو نرو خودت نرو یکی دیگر رو بفرست چون اگه تو بری مسلمان ها بی‌پناه میشن.
ای خدا انباد شما را بیامرزه. بله. در این وصیت در این مشورت امیرالمومنین اونی که براش مهمه مصلحت اسلامه، مصلحت مسلمینه. میگه عمر اگر تو رفتی مسلمین به خاطر این یک خلایی ایجاد میشه، علی را که قبول ندارن. خلیفه‌ای که مورد قبول مسلمان هاست عمر ابن الخطابه. اگر این هم بره کشته بشه باعث میشه برای شما عرض کنم دشمن هجوم بیاره، مسلمان ها را از بین ببرن، اسلام را از بین ببرن، همین اسلامی برای نیم بندی هم که بود این هم از بین بره.
خیلی ممنون خانم. بله. دیگه فرصتمون بعد شد یه دقیقه صحبت کنید شما بیشتر شد. ممنونیم.
بله.
بله. خب. فقط یه چیز دیگه هم بگم که
دیگه فرصت نداریم خانم آبادی.
بله.
یه 20 ثانیه فقط.
انشالله برای جلسه
این که اینا خودشون کتابای خودشون حتی صحیح های خودشون رو هم قبول ندارن.
بله.
یعنی
ما هم گفته شما رو قبول داریم. ممنونی.
من اینو من خودم به اینه
دیدم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از برنامه‌تون.
درود بر شما. خب دیگه نمی‌تونیم آقای رضایی هم بس کنیم چون دیگه فرصتمون تموم شد. حاجا فقط یکی از سوال آقای روستا آزاد بود که شکاف دیواری کرده آیا سند داره نداره رو بفرمایید که یه دقیقه بیشتر نمونده که بعدش هم دعا بفرمایید و ان شاءالله خدا بزنه.
بله این رو ما بارها خدمت عزیزانمون عرض کردیم، برای شما عرض کنم. در کتاب‌های معتبر اهل سنت با سندهای صحیح آوردن بر اینکه حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین بر مبنای الجامع الکبیر جلد سوم صفحه 550 میگه روایات متواتر داریم، روایات متواتر داریم بر اینکه امیرالمؤمنین که مادر بزرگوارشون اطراف مکه طواف میکردن، در کعبه طواف میکردن، وارد کعبه شدن و در اونجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به دنیا آوردن. و جناب آقای حافظ گنجی شافعی که از بزرگان اهل سنت هست، ایشون هم میگه غیر از علی ابن ابی طالب هیچ کس همچه کرامتی پیدا نکرده. لم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله الحرام. آقایان میتونن کفایت طالب صفحه 407 را ببینن.
دعا بفرمایید آقا. ممنونم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان. با آمدنش بساط ظلم ستم از کره زمین برچیده شود و بساط عدالت در سراسر گیتی گسترده شود و از منافقین و نواصب و لامذهبان و آدم کشان اثری در کره زمین نباشد. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به اسماء بزرگت و به عظمتت قسم می دهیم، اونهایی که علیه دین اسلام، علیه قرآن، علیه اهل بیت، علیه ائمه، علیه تشیع جنایت می کنن، شبه فراکنی می کنن، اگر قابل هدایت نیستن مقدمات افتضاح و رسواییشون بیش از پیش فراهم بفرما. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد آل محمد، آنان که در حق اهل بیت امروز به نام اهل بیت و دفاع اهل بیت جفا می کنن، خدایا اینها را در سراسر جهان مفتزهتر و رسواتر از هر مفتزه و رسوا بگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد بر همه بیمارانمان شفای عاجل کرم فرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. خدایا دعاهای ما را به آبروی زهرا به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. متشکریم از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید، سپاسگزاری میکنم. امیدواریم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما و التماس دعا. اللهم عجل لولیک الفرج.
علی شاه بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فنایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را زه هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را زه هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی بر